استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پی یک رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در این برنامه با تازه ترین اخبار و مطالب و گزارش ها شما را میزبانی خواهم کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید بررسی شکایات انتخاباتی در کابل آغاز می شود. گزارش های دیگر هم داریم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. ملاقات وزیر خارجه پاکستان و یک گروه طالبان در اسلام آباد. حمله هوایی در ولسوالی چمتال ولایت بلخ به جنگجویان گروه طالبان تلفات وارد کرده است و شمار تلفات خشونت های اخیر بغداد به 11 تن افزایش یافت. تفصیل خبرها. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با هیئت گروه طالبان در اسلام آباد دیدار کرد. قریشی با نشر تصاویر این ملاقات در صفحه رسمی فیسبوک خود از این ملاقات خبر داده و نوشته که با هیئت گروه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر ملاقات کرده و در مورد مسائل مربوط به صلح افغانستان گفتگو کرده است. وزیر خارجه پاکستان نوشته که مذاکرات یگانه راه حل بحران افغانستان است و به گفته او جامعه جهانی نیز از این موقف پاکستان حمایت می کند. شاه محمود قریشی تاکید کرده که پاکستان به همکاری صادقانه خود در روند صلح افغانستان ادامه خواهد داد. همچنان ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می‌کند، با نشر یک اعلامیه ملاقات امروز میان هیئت این گروه با وزیر خارجه پاکستان را مؤثر خوانده و گفته که در آن روی روند صلح، اقتصاد، تجارت و مهاجرین افغان در پاکستان صحبت شده. دفتر طالبان در قطر گفته که این هیئت این گروه به دعوت رسمی پاکستان به آن کشور سفر کرده است، اما صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به این سفر در توییترش نوشته که صلح اولویت دارد، اما مالکیت آن به دست حکومت افغانستان باید باشد. قول اردوی 209 شاهین میگوید در حمله هوایی هدفمند در ولایت بلخ 8 جنگجوی گروه طالبان کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. در اعلامیه این قول اردو آمده است که این حمله امروز در قریه آسیاب شراف مربوطات ولسوالی چمتال انجام شد. اعلامیه گفته که در این حمله هوایی یک پناهگاه گروه طالبان هدف قرار گرفت. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. ولسوالی چمتال در غرب ولایت بلخ موقعیت دارد که بر اساس گزارش ها گروه طالبان در آن فعالیت گسترده دارد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از نقش قوای امنیتی و دفاعی افغانستان در تامین امنیت روز انتخابات ستایش کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در یک گردمایی در ارگ ریاست جمهوری از قوای امنیتی و والیانی که در انتخابات دست درازی نکردند تشکر کرد. او گفت که در رابطه با انتخابات از قوای امنیتی شکایت ثبت نشده. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شد و 72,000 سرباز امنیتی و دفاعی برای تامین امنیت آن موظف بودند. وزارت داخلی افغانستان گفته طالبان مسلح در روز انتخابات حداقل 68 حمله انجام دادند و دست کم 5 فرد ملکی و 2 سرباز پلیس در آن کشته شدند. اکنون هم از منطقه و جهان. شام گذشته در منطقه سبز بغداد، جایی که بناهای دولتی و سفارتخانه های خارجی مستقرن، صدای انفجار شنیده شد. در این مورد شاهدان عینی و خبرگزاری رویترز معلومات دادند. در این حال عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق بعد از کشته شدن 11 نفر به شمول یک پلیس و زخمی شدن حدود 400 نفر دیگر در برخوردها بین تظاهر کنندگان ضد حکومت و قوای امنیتی این کشور در دو روز گذشته قیودات برگشت و گذار را در بغداد اعلان کرد. در روزهای اخیر صدها هزار نفر در بغداد، شهر جنوبی ناصریه و دیگر شهرهای عراق به سرک ها برآمدن و خشم خود را در برابر فساد اداری، بیکاری، خدمات ناچیز عامه، قطع شدن متواتر برق و کمبود آب در این شهرها ابراز کردند. دسترسی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در بخش اعظم عراق از جمله پایتخت آن قطع می‌باشد. و کورت والکر، نماینده پیشین ایالات متحده در اوکراین، در پیوند به تحقیقات استهزایی رئیس جمهور ترامپ امروز در مقابل سه هیئت کنگره آمریکا شهادت می‌دهد. انتظار می‌رود که او به گونه‌ای داوطلبانه در عقب درهای بسته با شماره از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا ملاقات کند. روند تحقیق برای استهزای دونالد ترامپ از سوی مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال نشر گزارش‌ها در مورد مکالمه تلفنی او با رئیس جمهور اوکراین آغاز شد. در گزارش آمده که ترامپ به ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش گفته تنها در صورت کمک‌های نظامی با کیف را افزایش می‌دهد که او در مورد فعالیت‌های اقتصادی جو بایدن و پسرش در اوکراین معلومات دهد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که مکالمه تلفنی او با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک گفتگوی معمول و مناسب بوده. سه کمیته در مجلس نمایندگان آمریکا چندین تاریخ را طی دو هفته آینده برای کارمندان پیشین و فعلی وزارت خارجه آن کشور تعیین کردند تا در مجلس حضور یابند و مدارک و شواهد را در رابطه با تحقیق برای استهزای رئیس جمهور ترامپ ارائه کنند. این کمیته ها در کنترل حزب دموکرات قرار دارند. پایان سرویس خبری.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم فرشته نگاه شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بررسی شکایات رسیده را در کابل آغاز میکند. کمیسیون انتخابات افغانستان در این مورد چی میگوید؟
توقع ما از اونا این است که کجوال و کجوال کمیسیون انتخابات مد نظر گرفته و با شکایات با وقت و موقع رسیدگی بکنند.
وضعیت آب آشامیدنی در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور چگونه است؟
همزی از ساز پنجو خانه هم میبره که پنج پسگ نوبت داریم یا چهار پسگ نوبت داریم، بعضی وقت دو پسگ هم میشه، دو رسته رست پاسیل نوبت ما میایه.
موترسایکل سواران ورزشکار در ولایت هرات چه خواستهایی دارند؟
تمرین خاصی داشته باشیم که مثلا یک وقت بیرون از کشور ما اگر بریم یک مسابقه دوستانه یا یک مسابقه رسمی داشته باشیم، دلجام بریم وطن مثلا ما مسابقات اشتراک کنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که بعد از تظاهرات خشونتبار در بغداد و سه شهر دیگر عراق، قیودات بر گشت‌وگذار مردم وضع شده است. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن میشنوید.
داشته های افغانستان، داشته های فرهنگی افغانستان در بخش های متفاوت افغانستان بدبختانه نابود شد. وقت ما دوباره آمدیم یک دوره نوین را آغاز کردیم. این نیازمند ازی بود که ابتدا ما فرهنگ زیره در افغانستان رشد بدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که بررسی شکایات انتخاباتی را در کابل آغاز می کند. قطب‌الدین رویدار، یک عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت بررسی شکایات برخی ولایات قبلا آغاز شده است. این در حال است که نهادهای ناظر انتخاباتی با تأکید بر شفافیت بررسی شکایات از این کمیسیون خواستند تا در بررسی شکایات برخورد سیاسی و سلیقه‌ای نکند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
پس از برگزاری انتخابات، مرحله اساس بررسی شکایات انتخاباتی است که ممکن است بر سرنوشت انتخابات نقش تعیین کننده داشته باشد. قطب‌الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که انتظار می‌رود این روند امروز آغاز شود.
کارمندان ما مصروفند و انواع شکایات را طبقه بندی و کاتگوری می کنند. انشاءالله به زودی خلاص می شود و امروز کار بررسی شکایات آغاز می گردد. در برخی از ولایات این کار قبلا آغاز گردیده است.
زرمین کاکر معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت ویدیوهایی که در مورد تقلب انتخاباتی در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند مستندسازی می‌شود. خانم کاکر افزود کمیسیون شکایات انتخاباتی 48 ساعت پس از انتخابات 4367 شکایت مختلف را ثبت کرده است. در همین حال نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید می‌کنند که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید به گونه‌ای مسلکی و بی‌طرفانه و بدون هر نوع فشار سیاسی این شکایات را بررسی و نتایج آن را در وقت تعیین شده آن اعلام کنند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان گفت
یکی کارکردشان باید مسلکی، دقیق و همه‌جانبه باشد. از لحاظ تکنیکی، از لحاظ مسلکی باید قضیه را بسیار دقیق اینها سنجش بکنند، بررسی بکنند، تحت فشار سیاسی و اغراض تلقیوی قرار نگیرند، در حفظ و امانتداری اسناد و مدارک برشان رشد در طرف کسایی که شکایت کردند بسیار محتاط باشند.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواست تا شکایت را در زمان تعیین شده بررسی کند و نتایج آن را به این کمیسیون بسپارد. کمیسیون شکایت انتخاباتی اطمینان داده است که مطابق با تقسیم اوقات به شکایت رسیدگی میکند و نتایج آن را با کمیسیون مستقل انتخابات میسپارد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تاریخ ششم میزان برگزار شد. مطابق با تقسیم اوقات تعیین شده انتخابات انتظار میرود نتایج ابتدایی با تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب اعلام گردد.
شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرده که بررسی شکایات انتخاباتی در کابل آغاز می شود. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته است تا در وقت معین نتایج بررسی شکایات انجام شده را با آنها شریک سازد. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشا این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که بررسی های شفاف شکایات بالای نتایج تأثیر مثبت دارد. همکارم نورالله شایان با آقای ننگ مصاحبه کردن خواست از وی در مورد چگونگی بررسی شکایات پرسیده است.
مطابق با قانون و با کمال بی‌طرفی و ما مطمئن هستم که اشخاصی که ما در کمیسیون شکایت انتخاباتی دوستای ما هستند میشناسم واقعا اشخاص بی‌طرف و اشخاصی هستند، شخصیتای هستند که باورمند به دموکراسی و باورمند به شفافیت هستند و ما توقع ما از اونها این است که جوال و اسکیجوال کمیسیون انتخابات مد نظر گرفته و با شکایات با وقت و موقع رسیدگی بکنند.
بررسی چنین شکایات ها که در شب روز ویدیوهای از تقلب منتشر شده چقدر میتونه تاثیر مثبت بالای روند داشته باشه و چقدر شفافیت تضمین میکنه؟
ما در این مرحله چون یکی از مسئولیت های کمیسیون شکایات بررسی شکایات هست و ما خواهان بررسی همه جانبه شکایات هستیم که شفافیت پروسه را بالا میبره. اگر شکایات به شکل درست بررسی شود و ما متیقن هستیم که شفافیت ما بالاتر میره و باورمندی مردم بالای تمام پروسه، قسمی که شما شاهد هستیم که مردم تا هنوز به پروسه بسیار قوی باور داره و باورمند هست که یک مدیریت درست در انتخابات روز شنبه شش میزان انجام شده، ولی فعلا که مرحله بررسی شکایات هست، مسئولیت کمیسیون شکایات مطابق به قانون ما متیقن هستم که اونا هم تعهدش برای شفافیت و برای بررسی شکایات بی‌طرفانه انجام میدهند.
در گذشته ها بررسی چنین شکایت ها زمانگیر شده، گاه حتی در انتخابات گذشته پارلمانی. اگر این بار هم بررسی شکایات زمانگیر شود، آیا جدول زمانی اعلان نتایج متأثر خواهد ساخت یا خیر؟
خب یک چیزی که آسان شده پروسه طبعا شکایات خیلی کم هست، از جایی که ما هم اونا هم در این مورد صحبتایی که داشتیم و هماهنگی بیشتری که ما با کمیسیون شکایات انتخاباتی داریم، اونا هم خوبتر و بهتر هماهنگتر هستن در تمام موارد و یک کمیته مشترک بین هر دو کمیسیون هم ایجاد شده به خاطر هماهنگی بیشتر. این است که شکایات یک طرف کم است و دیگر طرف توافق کلی برای روزایی که مشخص شده برای در اسکیجول مطابق از اونا بررسی های خودا و خوبتر و بهتر مدیریت کنه، چون ما باید متحد با جدول کمیسیون انتخابات باشیم.
مصاحبه همکارم نورالله شایان را با عبیب الرحمن ننگ رئیس دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم جاوید حسنزاده ارائه می کند.
برشنا شرکت افغانستان میگوید تا 3 روز آینده سب استیشن ارغنده در کابل اختتام میشود. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که با افتتاح این سب استیشن به شمول کابل با ولایات خوست، لوگر، پکتیا و غزنی برق توزیع میشود. با گفته آقای توحیدی این سب استیشن با حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی با هزینه 19.9 میلیون دلار ساخته میشود. برشنا شرکت افغانستان گفت با افتتاح این سب استیشن قطع برق کابل نیز کاهش مییابد. رئیس اتحادیه صرافان نیمروز میگوید که پایین آمدن ارزش ریال ایرانی بر زندگی باشندگان این ولایت تاثیر مستقیم گذاشته است. رحمت الله مصمم گفت هرگاه حکومت در این مورد اقدام نکند برای تجار و باشندگان این ولایت خسارات مالی زیاد وارد خواهد شد. ولایت نیمروز که با ایران مرز مشترک دارد، باشندگان آن از سالها قبل در داد و ستد تجارتی به جای افغانی از ریال ایرانی استفاده میکنند. حالا که ریال ایرانی ارزش خود را به گونه بی سابقه از دست داده، بر تجارت و کاروبار مردم نیمروز منفی گذاشته است. قابل یادآوری است که بسیاری از ولایات افغانستان که با ایران و پاکستان مرز مشترک دارند، داد و ستد تجارتی خود را به جای افغانی با ریال ایرانی و یا روپیه پاکستانی انجام می‌دهند. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی 25 پول، یک یورو 85 افغانی 50 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی 90 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 75 پول، 1000 روپی هندی 1100 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی 90 پول و 1000 روپی پاکستانی 499 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، بعد از تظاهرات خشونتبار در عراق و 3 شهر دیگر قیودات بر گسشوگذار وضع شده است. همچنان ناوقت دیروز 2 راکت هم در شهر بغداد حسابت کرد. سلطان محمد سرور را با خود در استدیوی پی 1 رادیو آزادی دارم که تحولات اخیر در عراق را دنبال کرده است. آقای سرور خوش آمدید.
شما خوش باشین و شنوندگان عزیز.
آقای سرور، این راکت ها دقیقاً در کدام منطقه شهر بغداد حسابت کرده، چه جزئیات است و آیا در جریان تظاهرات اخیر و اصابت راکت ها تلفات هم به شهروندان عراقی وارد شده یا خیر؟
اواخر دیروز به قول شاهدان عینی، صدای انفجارها از داخل منطقه سبز بغداد، جایی که ادارات دولتی و سفارت‌های خارجی موقعیت دارد، شنیده شد. جزئیات بیشتری به دست نیامده، اما تلویزیون العربیه گزارش داد که یک راکت در نزدیکی سفارت ترکیه و دیگری در نزدیکی یک پل در منطقه سبز اصابت کرده است. منطقه سبز بغداد با تدابیر امنیتی شدید محافظت می شود.
آقای سرور، آیا هنوز هم تظاهرات در شهر بغداد با سایر شهرهای عراق ادامه داره و خواست تظاهر کننده ها از حکومت عراق چیست؟
در برخوردهای 2 روز گذشته میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در جنوب عراق حداقل 9 نفر کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. هزاران نفر در پایتخت بغداد و شهرهای ناصریه، اماره و هله در جنوب و مناطق دیگر مظاهره کردند. مظاهرچیان خشمگین به خاطر اعتراض به فساد اداری، بیکاری و ضعف خدمات برق و آبرسانی به سرکا برآمدند. آژانس خبررسانی رویترز از قول پلیس عراق میگوید که نیروهای ضد تروریسم زمانی که تظاهرکنندگان تلاش کردند که به میدان هوایی بین‌المللی بغداد حمله کنند، به سوی آنها تیراندازی کردند. همچنین بعد دنبال درگیری‌های دیروز در شهر ناصریه در جنوب عراق، نیروهای امنیتی بیشتری در این شهر مستقر شدند. برخی گزارش‌ها از درگیری مسلحانه بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس در این شهر خبر می‌دهد. صدر اعظم عراق عادل عبدالمهدی اعلان کرد که قیود گشت و گذار سر از ساعت 5 بامداد امروز تا اطلاع ثانوی نافذ می‌باشد. قیود گشت و گذار دیروز در شهرهای ناصریه، اماره و هله در جنوب اعلام شده بود. تظاهرات تظاهرات دو روز اخیر نخستین چالش مهم داخلی در مقابل حکومت صدر اعظم عادل عبدالمهدی محسوب می شود که یک سال پیش به قدرت رسیده است. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می دهد که دسترسی به اینترنت در اکثر نقاط عراق قطع شده است. گزارش می افزاید که دسترسی به فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و واتساپ در سرتاسر عراق جز منطقه کردستان قطع می باشد.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که در مورد تظاهرات و تحولات اخیر در عراق گزارش داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اخیراً شکایات از کاهش منابع آب آشامیدنی صحی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور افزایش یافته است. شماری از ساکنان این شهر میگویند برای دسترسی به منابع آب آشامیدنی صحی مجبورند فاصله زیاد را بپیمایند یا ساعت‌ها در صف‌های طولانی بیستند تا آب بگیرند. همکارم منصور خسرو از ولایت غور گزارش می‌دهد.
بالای تپه شهدای شهر فیروزکوه قرار داریم. نورالله مرد کهنسالی از باشندگان این منطقه است. او در خانه خود آبی برای نوشیدن ندارد. ساعت‌ها است که در صف طولانی برای گرفتن آب استاده و منتظر نوبت است. او تجربه خود را از کمبود منابع آبی آشامیدنی را توضیح می‌دهد.
امروز 150 خانه می‌بره که 5 پسر نوبت داریم یا 4 پسر نوبت داریم، بعضی وقت 2 پسر هم دو رسیدس فصل نوبت ما میاد. دیگر از دریا وی که در خار وی که در سکیل وی که در پوست تو او میاد. یعنی مشکلات یاو در مو مقدر مشکل اینال زمستون نمامد.
با آن که رودخانه‌های بزرگ هریرود، مرقاب و فرارود از این ولایت می‌گذرند، اما باشندگان غور هنوز هم با کمبود منابع آبی آشامیدنی روبرو‌اند. سید یحیی از دیگر باشندگان شهر فیروز که میگوید از مدت به این سو تمامی چاهای کفر کردن خشکیده است و آنان اکنون از آبهای آلوده و رودخانه استفاده میکنند. به گفته او به دلیل استفاده از آبهای غیر صحیح آنان و کودکانشان به بیماری های زیادی مبتلا شدند.
ما از در نابودی آب بسیار و مشکل گرفتاریم. آبی آلوده، آبی که کلن مرضی که هم میگی کثافاتی که در محیط چرم چیز میشه به همی اوگرد میشه ما به هم استعمال.
کسانی که با چنین مشکلی مواجه هستند میگویند موضوع را بارها با مقام های دولتی در میان گذاشتند اما نتیجه‌ای به دست نیاوردند. جمعگل یعقوبی رئیس سطح یامه غور میگوید کمبود منابع آبی، گرمی هوا و عدم استفاده از آبهای صحی باعث بیماری های مانند اسهال و بیماری های تنفسی شده است.
بله، نگر دریا خود کاملا آب غیر صحی است. شما تعداد زیادی مریضی های امروز داریم که از تکلیف های سیستم هضمی رنج میبرن. اینا اکثریت از وابسته به آبی است که مردم از استفاده.
با این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور میگوید که از 10 سال به این سو نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی در تلاش انتقال آب از مناطق دوردست به شهر فیروزکوه هستند، اما به دلیل مداخله شماری از زورمندان نتوانستند که به مشکل کمبود منابع آبی آشامیدنی پایان دهند.
یک تعداد از ادارات دست به کار شدند، به شمول مؤسساتی که در داخل شهر فیروزکوه بود سروی‌های را انجام دادند. تصمیم به این شد که بعد آب از درودی دهن تسرقه و همچنین از بند امیر در شهر فیروزکوه برسند. متأسفانه که مردم اجازه ندادند که ذخیره آب برای کشت زراعت زمین خسارمند میشد.
با این همه مسئولان صحی در غور میگویند اگر به مشکل کمبود منابع آبی آشامیدنی در شهر فیروزکوه توجه نشود، بیماری های گوناگونی در بین مردم گسترش خواهد یافت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
موتورسیکل سواران ورزشکار در ولایت هرات برای شرکت در مسابقات خارجی تمرین می کنند. این موتورسیکل سواران با هزینه شخصی و بدون حمایت حکومت به این رشته ورزشی پرهزینه مشغولند. اعمار میدانهای ورزشی معیاری یکی از خواستهای اصلی این ورزشکاران شمرده می شود. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از شهر هرات گزارش می دهد.
این
صدای اگزاز موتورسایکل های عاشقان سرعت در ولایت هرات است. گروهی از موتورسایکل سواران سنگین‌مغز با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت شارهای هرات را در روزهای تمرین می پیمایند. داشتن لباس مخصوص و کلاه ایمنی برای ورزشکاران سنگین وزن الزامی است تا از تلفات احتمالی جانی بکاهد. جعفر حبیبی و برکت الله جلالی خطر از دست دادن جانشان را به خاطر تمرین در شارهای هرات به جان می خرند. تنها خواست این دو ورزشکار اشتراک زیر بیرق افغانستان در رقابت‌های بیرون کشوری است.
یک رشته ورزشی پرهزینه و پرخطر و در کنار ازی خیلی هیجانی و خودم حدود 11 تا 12 سال میشه به طور حرفه‌ای کار میکنم روی سر ازی رشته.
تمرین خاصی داشته باشین که مثلا یک وقت بیرون از کشورم ما اگر بریم یک مسابقه دوستانه یا یک مسابقه رسمی داشته باشیم دلجام بریم وطن مثلا ما مسابقات اشتراک کنیم.
سنگین سواران افغان با دنبال کردن کلپ های آموزشی موتورسایکل سواری حرکت های نمایشی را فرا گرفتند. حرکات نمایشی، پرریشی و ایستاد شدن ورزشکاران روی موتورسایکل در حال حرکت چشم های بینندگان را در مسیر شارها متوجه این ورزشکاران می کند. این گروه از موتورسایکل سواران باید برای تمرین هزینه های سنگین بپردازند، از موتورسایکل های گران قیمت گرفته تا لباس های ایمنی و سوخت زیاد. تاجمیر فاضلی مربی موتورسیکل سواران میگوید که علاقمندان این رشته ورزشی بدون حمایت حکومت و سکتور خصوصی تمرین میکنند.
ما یک ورزش پرهزینه، هر موتورسیکل ما در حدود 2,000 تا 4,000 دلار اینا هزینه میخوره. اگر برای ما دولت توجهی داشته باشه که ما بتونیم بیشتر ورزشکارا رشد بدیم.
هرچند هرات در بخش موتورسیکل سواری سنگین وزن در افغانستان پیشتاز است، اما تواب مومند رئیس فدراسیون موتورسیکل سواران هرات میگوید که طی 15 سال گذشته صاحب مکان معیاری برای تمرین نشده.
اگر میادین استانداردی به اختیار ما باشه که ما در هفته 3 جلسه 4 جلسه تمرین داشته باشن ورزشکارا، ما این قول رو میدم برای جامعه ورزشی و ورزش دوستا که این ورزشکارا انشاءالله در صدر جدول افغانستان و آماده برای مسابقات در بیرون از کشور خواهد بودن.
سنگین سواران در راد همچنان به تمرین های فشرده ادامه میدهند. رویای سنگین سواران شرکت در مسابقات خارجی است. این رویا با آموزش‌های معیاری و حمایت حکومت معنا پیدا می‌کند تا به شمار علاقمندان این رشته ورزشی افزوده شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
منم از ولایت هرات پیام گرفتم. همین شفاخانه 600 بستر ایراد که معلومات دارن که هیچ پولی شده. حالا که پولی شده خیره که این مردم مریض داره و حالت و کما مریض خور میاره به شفاخانه میاره تداوی کنه میگه برو پول خور تحویل کن. تا پول تحویل نکنیم ما مریض خور نمیبینیم. ایرو یک بچه گفت موتر زیر بود 15 ساله بود یک به شفاخانه آوردم. حالا هرچی میگم بگیریم این ببارم داخل اتاق آجل شما میگه برین پول تحویل کنیم.
در افغانستان حیثیت صحت در سطح استثنایی است. در نقطه زندگی میکنیم که فقط یک کلینیک در سطح دیسی وجود داره و من بدون دکتر مسلکی فقط مریضان را دوای سرپایی میکنه. خیلی از مریضه ها یندک مریض از بین میرود. در 2-3 سال گذشته چندین مادر و حین زاینمان نسبت عدم امکانات از قبیل امبولانس و دیگر امکاناتی که بی از بین رفتن.
عبدالسمی سلطانی از ولایت لوگر هستم. خدمات صحی در لوگر آلوده با فساد است. کلینیک های بدون دوا و دکتر، دواخانه های خودسر زورمندان، نبود دکتر مسلکی، دوای تقلبی، نبود لابراتوار، بلند بودن فیس دکتران نیمه دکتر که با اساس شناخت ارتباطات شخصی و تنظیمی تعیین گردیدن. ما مریضان و مریضداران در دست و پنجه نرم می نماییم. امید که سعاد مرا با وزیر صحت برسانید.
ما از بریوسف زنگ دادیم. خدا شاید این کلینیکا ماریم تا
تمام هزای بدنم درد میکنه، ماریم پیرازن پیرامرد ماریم، یک دوای سهی برای ما نمیتیه، باره توجه نمیکنه.
ولی اندر کلینیکی سلسلیب که هست چیزی دوایی موایی که میایه و کلیش و ترپی طالبو خرج میشه.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم پروگرام رهبران زن هم آماده نشر است. شما می توانید تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها را از طریق وبسایت این رادیو هم azadiradio.da.org یا .com هم بشنوید، ببینید و تعقیب بکنید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 3:30 دقیقه